فصل دوم، از اینجا به بعد ماجرا. مردم در روزهای اول پادشاهی دموی آخر، یا به تعبیر خاندان سلطنت دموکافیه یا به تعبیر خودشان دموقرازه، بسیار شادمان و امیدوار بودند و برای اولین بار طعم فتح و پیروزی را تجربه می کردند و از اینکه توانسته بودند از 24 برادر دیگر انتقام بگیرند و آنها را سر جای خود بنشانند احساس غرور و شادکامی داشتند. اما این احساس شادی و آرامش حتی یک هفته هم دوام نیاورد. از ماجراهایی که در همان هفته اول اتفاق افتاد، بوی خوشی به مشام نمی رسید. ماجراهایی که تماماً متکی به تصمیمات دموکافیه بود و تصمیماتی که مشخصاً نشأت گرفته از روحیات خاص و ناشناخته او. هیچ کدام از کسانی که به دموی آخر رأی داده بودند تصور هم نمی توانستند بکنند که دموقرازه ممکن است فقط افراد مشابه خود را به رسمیت بشناسد و سرنوشت مملکت را به دست آنان بسپارد. دو سه روز اول به رفت و آمد و عرض تبریک و جشن و پایکوبی و شادمانی مردم گذشت. اما از روز سوم و چهارم پادشاه شروع کرد به دعوت از همه کسانی که به نحوی با او شباهت داشتند. نابینایان، کوتاه قدان، عقب افتادگان، بیماران روانی، دارندگان نقص عضو به هر شکل و هر میزان. و مردم ابتدا گمان کردند که قصد دموقراز از دعوت این اقشار برطرف کردن مشکلات آنها و رسیدگی خاص و ویژه به ایشان است. اما پس از اولین و دومین و دهمین و بیستمین حکم پادشاه متوجه شدند که فاجعه وحشتناک و باور نکردنی در حال وقوع است. منصبها و مقامهای خطیر لشکری و کشوری یکی یکی به دست کسانی سپرده می شد که از حداقل شایستگی و صلاحیت در آن زمینه هم محروم بودند. به عنوان مثال، مقام دیوانی و مسئولیت مکاتبات پادشاه با پادشاهان ممالک دیگر به کسی سپرده شد که از سوادی در حد خواندن و نوشتن ابتدایی هم بی بهره بود. یا فرماندهی کمانداران و تیراندازان که برای دفاع از مرزها تربیت شده بودند به عهده کسی قرار گرفت که یک چشمش به کلی فاقد بینایی و چشم دیگرش چپ بود و به دلیل سقوط از ارتفاع دو پا و یک دستش هم کاملا از کار افتاده بود. از آن پس در تمرین‌های رزمی و آزمون‌های تیراندازی کسانی مورد تشویق قرار می‌گرفتند که دقیقاً به هدف نمی‌زدند. عموم مردم با مشاهده این وضعیت آنچنان دچار بهت و حیرت شده بودند که توان و امکان هیچ عکس‌العملی را در خود نمی‌دیدند. و در این میان کسانی که با آرائشان باعث به قدرت رسیدن دموقرازه شده بودند از عذاب وجدان هم رنج می بردند و خود را در همه اعمال و رفتار پادشاه سهیم می دیدند. پیشبینی همگان و تنها نقطه امید مردم که گهگاه توسط عده‌ای به زبان هم می آمد این بود که حکومتی که بنیانش بر جهالت و کوری و بی‌تدبیری است بیش از چند روز دوام نمی آورد و از درون فرو می پاشد و نابود می شود. پس اگر این چند صباح را تحمل کنند و دندان بر جگر بگذارند، بهتر است از هر اقدام و حرکتی که خدای نکرده منجر به اختلاف و دعوا و جنگ و خونریزی بشه. ولی ظاهراً خود پادشاه اصلا چنین تصوری نداشت و هر روز با اعتماد به نفسی بیشتر از روز قبل برای تثبیت پایه‌های حکومتش تلاش می‌کرد. در میان مردم عده‌ای هم بودند که این شیوه سکوت و تحمل را نمی‌پسندیدند و حاضر بودند هر گونه خفت و خاری و تحقیر و اهانتی از سوی پادشاه را پذیرا شوند و دانش و تجربهشان را در اختیار پادشاه بگذارند تا سرزمین و مردمشان آسیب کمتری ببینند. ولی پادشاه نه خود را نیازمند به مشورت و استفاده از نظرات و آراء دیگران می‌دید و نه می‌توانست اعتمادی نسبت به افراد سالم و بینا داشته باشد. گذشته از این دو نکته، مسئله دیگر و مهمتری وجود داشت که مانع ارتباط پادشاه با افراد بینا و سالم می شد و آن احساس تفاخر و تکبری بود که به زعم پادشاه افراد بینا داشتند. باور پادشاه و دوستان و وابستگانش این بود که
نگاه افراد سالم و بینا به دیگران، یعنی نابینایان، نگاهی از سر تفاخر و تکبر است و از جنس همان نگاهی است که دانشمندان و عالمان به افراد بی سواد دارند. نگاه این گونه افراد، چه دانشمندان و چه افراد بینا به دیگران، به گونه است که گویی آنها را کوچک و حقیر و به عبارت دقیق تر ریز می‌بینند، در حالی که واقعیت این نیست.
پادشاه معمولاً در ادامه این بحث و به عنوان شاهد مثال به مواردی اشاره می کرد که خود شخصاً تجربه کرده بود.
من نمونه ها و موارد متعددی را از نزدیک لمس کرده ام. اصلاً اینطور نبوده که افراد بی سواد یا نابینا ریزتر از افراد دانشمند و بینا باشند. من با همین دو دست خودم به افراد نابینایی برخوردم که به مراتب از افراد بینا درشت‌تر بودند. واقعیت دقیقا همین چیزی است که من با دستهای خودم لمس کرده ام. ولی نگاه دانشمندان و بینایان غیر از این است، در حالی که افراد نابینا به هیچ وجه چنین نگاهی را نسبت به افراد بینا ندارند و اصولا هیچ گونه نگاهی را نسبت به افراد دیگر ندارند.
و تازه اینها حرف‌هایی بود که در محافل نسبتاً رسمی‌تر و عمومی‌تر مطرح می‌شد. در محفل‌های خصوصی و جلسات تصمیم‌گیری ماجرا کاملاً متفاوت بود. حتماً از مواجهه با تعابیری مثل محفل خصوصی و جلسه تصمیم‌گیری تعجب می‌کنید. حتی ممکن است بگویید که اگر چنین تشکیلاتی در دوران پادشاهی دموقرازه وجود داشته، چرا نویسنده تا همین الان هیچ حرفی از آن نزده و هیچ اشاره‌ای به آن نکرده؟ نویسنده مدعی است که خود او هم تا سالیان سال از وجود چنین تشکیلاتی خبر نداشته و بعدها به طور اتفاقی لابلای اسناد تاریخی با آن مواجه شده. این توضیح یا توجیه تا حدود زیادی قابل قبول به نظر می رسد، چرا که در دنیای فعلی هم با همه درهای باز و دیوارهای شیشه‌ای خیلی از حکومت‌ها بسیاری از مسائل را از مردم مخفی نگه می دارند و تا زمانی که خودشان به هر دلیل یا مصلحتی بعضی از آنها را افشا نمی کنند، هیچ کس از آنها سر در نمی آورد. از کنار هم گذاشتن برخی از اسناد به علاوه شواهد و قرائنی که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، چون این برمی آید که در تمام سالهایی که پادشاهی و حکومت در دست برادران دیگر بوده و آنها دموقرازه را مورد بیمهری قرار می دادند و یا به عبارت صریح‌تر او را داخل آدم حساب نمی کردند و گمان می کردند که او در سکوت و انزوا قرار گرفته و هیچ فعالیت و تحرکی ندارد، دموقرازه در کمال آرامش و خونسردی و اختفا به سراغ افراد مشابه خود به لحاظ جسمی و روحی می رفته و در حد وسع خود به آنها محبت و رسیدگی می کرده و آنها را مدیون و مرهون خود می ساخته و به تعبیر امروزی ها آنها را در آب نمک می گذاشته و یارگیری می کرده. اسناد نشان می دهد که اگرچه تعداد این افراد زیاد نبوده، ولی ارادت و اعتقادشان نسبت به دموقرازه بگونه ای بوده که از هر گونه فداکاری و جانفشانی در راه او مزایقه نداشتند و او را به عنوان حامی و نجات بخش خود می دانستند.